با برنامه 5 اثر از رادیو زودی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن را بپذیرید. وزیران دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان توانستند که از استیضای اسوی ولسی جرگه موفقانه به درآیند. ولسی جرگه امروز عبدالله حبیبی، تاج محمد جاهد و معصوم استانکزی را در پیوند به افزایش ناامنی ها در کشور و حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان استیضاح کرده بود. در صدر مطالب خبری ما در این مورد برایتان بیشتر میگیم. برنامه های در جستجوی انصاف و حقوق اطفال در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان را داریم. بیش از 100 کشور جهان در یک اجلاس ملل متحد تحریم جهانی بر اسلحه اتمی را مورد بحث قرار میدهند، اما قدرت های بزرگ جهان در این اجلاس اشتراک نمی کنند. و یک محکمه مسکو الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف کرملین و فعال ضد فساد اداری را به خاطر تظاهرات دیروز در مسکو به پرداخت 20,000 روبل معادل 350 دلار آمریکایی و 15 روز حبس محکوم کرد. اینها و بیشتر از اینها تا لحظات دیگر در خبرهای جهان. پیش از آن خبرهای مهم افغانستان را بشنوید که سحر لیوال پیشکش میکند.
وزرای دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان در نشست استیضاحیه امروز ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند. رئیس حکومت افغانستان میگوید تحرکات اخیر در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان به مبارزه با تروریسم کمک نمی کند و افراد مسلح ناشناس یک مرکز واکسین پولیو را در ولایت ننگرهار آتش زدند. تفصیل خبرها. وزرای دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان در نشست استیضاحیه امروز ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند. عبدالله خان حبیبی 106 رأی تایید، تاج محمد جاهد 110 رأی تایید و معصوم استانکزی 129 رأی تایید به دست آوردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در پایان شمارش آرا گفت این سه مقام امنیتی می توانند همچنان به وظایفشان ادامه دهند.
واجس محترم دفاع دفاع در جای خود باقی
آرای باطل یک
بناهن محترم ستر جنرال تاج محمد جاهد وزیر محترم داخله محترم محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی به جای خود باقی مانده.
این سه مقام امنیتی به دلایل افزایش ناامنی ها، ضعف مدیریت و غفلت در حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان استیضاح شده بودند. رئیس جمهور حکومت افغانستان میگوید تحرکات اخیر در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان به مبارزه با تروریسم کمک نمی کند. عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت مبارزه با تروریسم نیاز به همکاری صادقانه دو کشور دارد.
تحرکات اخیری که در اون طرف خط صورت گرفته کمک نمی کند در مبارزه با تروریسم و نقاطی که سبب ایجاد تشویش مردم افغانستان شود یا هر نوع فعالیت دو طرف خط کمک نمی کنه و همکاری بین دو کشور.
این اظهارات در حال صورت می گیرد که به تازگی جنرال قمر جاوید باجوال لوی دریستیز اردوی پاکستان هنگام سفرش به منطقه قبایلی مهمند از آغاز کار ساخت موانع در امتداد خط فرضی دیورند پرده برداشت. و افراد مسلح ناشناس یک مرکز واکسین پولیو را در ولایت ننگرهار آتش زدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت این مرکز در ولسوالی بدیکوت موقعیت داشته است. در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است. تاکنون کسی و یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. این در حالی است که کمپاین بهاری واکسین پولیو در سراسر کشور به شمول ولایت ننگرهار از دیروز به این سو آغاز شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را سلطان محمد سرور تقدیم می کند.
رادیو آزادی.
بیش از 100 کشور جهان در یک اجلاس ملل متحد تحریم جهانی بر اسلحه اتمی را مورد بحث قرار می‌دهند، ولی قدرت‌های بزرگ جهان در این اجلاس اشتراک نمی‌کنند. 123 کشور عضو ملل متحد در رأی‌گیری ماه اکتبر گذشته موافقه کردند که در گردهمایی امروز معاهده منع قانونی اسلحه اتمی را مورد بحث قرار می‌دهند، ولی به هر حال روسیه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، اسرائیل و 29 کشور دیگر در این رأی‌گیری رأی مخالف دادند. چین، هند و پاکستان از رأی دادن خودداری کردند. اتریش، آیرلند، مکزیکو، برزیل، آفریقای جنوبی و سویدن تلاش‌های ممنوع ساختن اسلحه اتمی را رهبری می‌کنند. این کشورها می‌گویند تهدید یک فاجعه اتمی به علت تنش درباره برنامه اتمی کره شمالی و حکومت نو آمریکا که روش آن قابل پیش بینی نیست، رو به افزایش است. یک محکمه مسکو الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف کرملین و فعال ضد فساد اداری را به خاطر تظاهرات دیروز در مسکو به پرداخت 20,000 روبل معادل 350 دلار آمریکایی و 15 روز حبس محکوم کرد. او متهم شده بود که تظاهرات دیروز وی در مسکو غیر قانونی بود و از اوامر پلیس سرپیچی کرده است. او دیروز هنگام اشتراک در یک مظاهره ضد فساد اداری در وسط مسکو که خودش مردم را به آن دعوت کرد بود بازداشت شد. حکومت میگوید این مظاهره غیر قانونی بود چون اجازه مقامات شهر را نداشت و باعث اخلال نظم عام در وسط شهر مسکو شد. اما آقای ناوالنی میگوید که مظاهره وی قانونی بود. در تظاهرات ضد فساد اداری که دیروز در تقریبا 100 شهر و شهرک روسیه برگزار شد، ده ها هزار نفر اشتراک کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز سفر دو روزه خود به روسیه را آغاز می کند. انتظار می رود او با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین فردا ملاقات کند. ارنا، خبرگزاری دولتی ایران، گزارش می دهد که روحانی و پوتین در گذشته کم از کم 8 بار با هم ملاقات کردند. مقامات روسیه گفتند که هر دو رهبر درباره مسائل تجارتی، اقتصادی و همکاری‌ها در بخش انرژی با هم گفتگو خواهند کرد. بحث روی جنگ سوریه و در کل درگیری‌های شرق میانه نیز شامل اجندای این ملاقات می‌باشد. روسیه و ایران هر دو از رژیم بشار اسد در سوریه حمایت می‌کنند، اما گروه‌های مخالف رژیم سوریه از سوی آمریکا و دیگر کشورهای غربی حمایت می‌شوند. نتایج رسمی انتخابات پارلمانی دیروز در بلغارستان پیروزی حزب طرفدار غرب بر رهبری صدر اعظم سابق این کشور را نشان می‌دهد و سوسیالیستان طرفدار مسکو شکست خود را پذیرفتند. با شمارش 90% آرا دیده شد که حزب صدر اعظم سابق بویکو بوریس با 32.58% آرا دست یافته است و حزب سوسیالیستان 26.8% رأی داشت. صدر اعظم سابق بوریس بویکو بعد از این نتایج چنین گفت: عملکرد ما اخلاقی بود و برای تدبیر انتخابات قبل از وقت ما استعفا دادیم. اکنون ما حمایت خود را به دست آوردیم و این نتایج در مجموع تایید می کند که حزب ما باید حزب رهبری کننده در حکومت آینده باشد. ائتلاف ملی گرایان به 9.2% آرا دست یافته است. حزب ترک تبار به 8.9% و حزب عوامگرا به 4.1% آرا دست یافتند. نتایج نهایی روز پنجشنبه آینده اعلان خواهد شد. و یک رهبر مخالفان سیاسی حکومت بلاروس که 3 روز ناپدید شده بود در خانه خود می باشد. میکالای استادکوویچ امروز به خبرنگاران گفت که او در این 3 روز در توقیف خانه یک مرکز استخبارات KGB به سر می برد. میکالای استادکوویچ، نامزد سابق ریاست جمهوری بلاروس، بعد از تظاهرات وسیع سال 2010 در مینسک 5 سال محبوس بود. او روز شنبه گذشته چند ساعت قبل از اینکه مخالفین حکومت راهپیمایی سالانه روز آزادی خود را آغاز کنند ناپدید شده بود. این راهپیمایی به طور خشونتبار سرکوب و متفرق ساخته شد. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم حمیرا الکوزی.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است: کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 9. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 11. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 16. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 7. با میان آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 3 پایین ترین منفی 2 مزار شریف آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 20 پایین ترین 13 گردیز آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 17 پایین ترین 7 بدخشان آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 4 پایین ترین منفی 3 و جلال آباد آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 31 پایین ترین 19
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست از داشته های برنامه. وزیران دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان امروز از سوی ولسی جرگه استیضاح شدند، اما در سمت‌های خود باقی ماندند.
در جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع به حیث وزیر دفاع به جای خود باقی ماند. در جنرال تاج محمد جاهد وزیر محترم داخله، محمد مصروف ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی به حیث رئیس عمومی امنیت ملی به جای خود باقی ماند.
رئیس شورای ولایتی هرات به طور غیابی در کابل محاکمه شد.
در قضیه تجاوز از حدود صلاحیت قانونی به مدت 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی غیابن محکوم به مجازات نمودیم.
هزاران پناهجوی افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با خطر اخراج روبرو هستند. سیمین یکی از افغانهایی است که در جرمنی درخواست پناهندگی او و خانوادهش رد شده است.
امروز شنبه بود که جواب ما آمد و دخترم بسیار گریه کرد، یعنی بسیار حالش خراب بود. همی میگفت مادرم افغانستان نمیرم، افغانستان هم نیست.
سایر مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال خواهیم کرد. رویدادهای تازه ورزشی و برنامه های در جستجوی انصاف و حقوق اطفال در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. ولسی جرگه افغانستان امروز وزیران دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را استیضاح کرد، اما عبدالله حبیبی، تاج محمد جاهد و معصوم استانکزی توانستند که با بدست آوردن آرای کافی تایید در پست هایشان ابقا شوند. این سه مقام بلندپایه امنیتی در پیوند به افزایش ناامنی ها در افغانستان و حمله بر شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان استیضاح شدند. آرزو غیاسی از کابل گزارش می دهد.
سه مقام امنیتی افغانستان به دلیل افزایش ناامنی ها، ضعف مدیریت و غفلت در امنیت شفاخانه سردار محمد داوود خان به ولسی جرگه استیضاح شده بودند. وکلا مسئولین سکتور امنیتی را به بی‌کفایتی و ناکارایی متهم کرده گفتند که اینها نمی توانند وظایفشان را به درستی به پیش ببرند. عبدالله حبیبی وزیر دفاع، تاج محمد جاهد وزیر داخله و معصوم ستانکزی رئیس امنیت ملی به سوالات وکلا پاسخ دادند و اعضای ولسی جرگه در نهایت تصمیم بر گذاشتن صندوق رای گرفتند. عبدالله حبیبی 106 رای تایید، تاج محمد جاهد 120 رای تایید و معصوم ستانکزی 129 رای تایید به دست آوردند. عبدالرؤوف ابراهیمی نتایج رای نشست استیضاح ولسی جرگه را چنین اعلام کرد.
وکلای محترم، محترم ستر جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع به حیث وزیر دفاع به جای خود باقی ماند. محترم ستر جنرال تاج محمد جاهد وزیر محترم داخله، محمد مصروف ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی به حیث رئیس عمومی امنیت ملی به جای خود باقی ماند.
شماری از مهاجمان مسلح حدود 20 روز قبل بالای شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان در کابل حمله کردند که در نتیجه آن حدود 50 تن کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. به دنبال این حمله مرگبار در کابل، انتقادات از نهادهای امنیتی افغانستان افزایش یافته و این ارگان ها به کوتاهی در جلوگیری از این حمله متهم شدند. وزیر دفاع در پاسخ به سوالات وکلا در زمینه حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان گفت که در اتهام به این حمله 23 تن را به ساران والی معرفی کرده اند. وی همچنان افزود که جزئیات بیشتر این حمله را پس از تکمیل شدن بررسی ها با مردم در میان خواهد گذاشت. همچنان معصوم ستانکزی نیز در پاسخ به نگرانی های اعضای ولسی جرگه گفت که شریک ساختن معلومات در مورد حمله بر 400 بستر می تواند روی نتایج تحقیقات در این زمینه تاثیر منفی گذارد. مشران جرگه افغانستان نیز روز یکشنبه مسئولین امنیتی را در رابطه با موضوع مشابه استجواب کرده بود. کارشناسان افغان میگویند که برخی از اعضای ولسی جرگه منطقه با حکومت معامله کرده و به علت فشار از سوی حکومت به مقامات امنیتی رأی اعتماد دادند. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
خبرم جمهور رئیس را گفتم پرون
رئیس جمهور اینها را روز گذشته فرا خوانده بود و از اینها خواهش کرده بود و دلایل را در این چنین حالت با آنان مطرح کرده بود که به این مسئولین امنیتی اکنون رأی عدم اعتماد ندهید.
آقای رنجبر افزود مسئولینی که در رابطه به جلوگیری حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان کوتاهی کرده اند باید استعفا دهند، چون به گفته وی این حمله در سطح ملی و منطقوی حکومت افغانستان را تحت پرسش قرار داده است.
شنیدید که وزیران دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه توانستند که آرای کافی تایید به دست بیاورند و در پست‌هایشان باقی بمانند. عبدالله حبیبی، تاج محمد جاهد و معصوم استانکزی در پیوند به افزایش ناامنی‌ها در افغانستان و حمله بر شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان استیضاح شده بودند. توضیحات این مقام‌های امنیتی تا چی اندازه قناعت وکلای ولسی جرگه را توانست حاصل بکند. محمد صالح سلجوقی، یکی از اعضای ولسی جرگه، میگوید که قناعتش حاصل نشده است. او در آغاز یک گفتگوی تلفنی با من گفت:
اگرچه سوالاتی که در برابر اینها مطرح شد، مهمترین بحث حمله بر شفاخانه 400 بستر بود. اینها هر کدام از نارسایی‌ها و از کمبودهای وظیفه‌ای که تیم‌های حفاظت از امنیت و کشف داشت اعتراف کردند و در ضمن گفتند به مسابقه یک پروژه فوق‌العاده پیچیده زیر تحقیق ما هست. هنوز ما به معلومات دسترسی پیدا کردیم که همه حال نمیتونیم اونا رو افشا بکنیم در رسانه ها و مطبوعات، و علاوه بر آن به جلسه هم بخش از سری شد و موضوعات رو به مجلس نگفتن. اجازه خواستن تا طی روزهای آینده ما بتونیم امی مسئله رو به انتها برسانیم و نتایج رو برای ملت افغانستان ارائه بکنیم. رئیس عمومی امنیت ملی هم صحبت های دیگه رابطه داشت، ولی در مجموع صحبت هایشان زیاد قناعت بخش نبود.
سلجوقی صاحب، چرا قناعت بخش نبود به نظر شما توضیحات این سه مقام ارشد امنیتی؟
به خاطر اینکه هیچ کدامشان به صورت فردی از آدرس یک شخصیت حقیقی مسئولیت بحران ناامنی ها را نمیپذیرفتند و از جانب دیگر کمکاری ها محصول یک سلسله ناهماهنگی ها در دستگاه های امنیتی تحت امرشان میدانستند و مداخله تعداد افراد خارج از خود سکتور. به این خاطر خودشان چون مستقیم مسئولیت این همه کم و کاست ها را متقبل نشدن، به این خاطر برای وکلا زیاد مطبوع نبود جواباتشان و صرفا رئیس عمومی امنیت ملی یک مسائل مطرح کرد که برای وکلا در خور توجه بود و وزیر دفاع و وزیر داخله زیاد بیانات قناعت بخش در رابطه با تشدید بحران ناامنی و همچنین از دست دادن بخشی از جغرافیا به وحد نداشتند، چون جوابات بسیار شفاف و روشن نبود.
سلجوقی صاحب، پس از آن که جلسه استیضاحیه سری اعلان شد، در جلسه سری هم مقامات ارشد امنیتی مسائل را مطرح نکردند که قناعت شما را حاصل بکنند؟
در بخش جلسه سری رئیس عمومی امنیت ملی تقاضا سری بودن مجلس کرد و آنها فقط از بعض تهدیدات بالقوه‌ای که در حال شکل گرفتن بر علیه امنیت ولسوالی ها و شهرها و همچنین چگونگی قناعت دهی همکاران بین ملی از مداخله کشور همسایه در امورات افغانستان، بعضی از اسناد را اونها افشا کردن که این اسناد بدون شک میتونه در محافل بین ملی ثابت بسازه که مداخله به صورت سیستماتیک از جانب یک سازمان استخباراتی ارگانایز میشه. ولی اینا چیزایی بود که داخل مجلس گفته شد و باعث قدر آرامش و همچنین کاهش از تنش‌های دقایق قبل مجلس شد.
آیا اشاره این مقام ارشد امنیتی به پاکستان بود؟
خب طبیعیه که غیر از او جای دیگه نمیتونه باشه و جلسه چون سری بود و از نفس خود سری بودن جلسه همیست که اعضای حاضر در مجلس هم باید چیزهای مراعات بکنند، لحاظ بکنند. به همین دلیل جزئیات صحبت‌های رئیس عمومی امنیت ما هم اور حفظ می‌کنیم به عنوان یک امانت، بلکه بیشتر از مداخله یک با استخبارات کشور همسایه ما پاکستان.
محمد صالح سلجوقی یک عضو ولسی جرگه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس شورای ولایتی هرات امروز در کابل به طور غیابی محاکمه شد. کامران علیزایی به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و برخی موارد دیگر از سوی محکمه ابتدایی اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری محاکمه شد. این محکمه آقای علیزایی را در غیابش به 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی محکوم کرد. وکیل مدافع آقای علیزایی اتهام‌های وارد آمده بر موکلش را رد کرد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
موارد مختلف اتهام بالای کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات وارد گردیده بود. وی متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و ممانعت در معرفی معاون والی هرات و عامر امنیت قماندانی امنی ولایت هرات شده است. آقای علیزایی شخصا در محکمه حاضر نشده بود، اما وکیل مدافعش از اتهامات وارد شده بالای وی دفاع میکرد.
ما مراحل غیبی تا اطلاعیه داریم و جلسه قضایی حاضر نشد.
آقای علیزایی متهم است که یک مظنون را از ریاست سارانوالی استیناف هرات بدون اجازه با خود برده، پروسه تحقیق را مختل کرده و در ضمن با افراد مسلح با این اداره داخل شده و سارانوالان را نیز توهین کرده است. اما پرویز حق‌خواه وکیل مدافع آقای علیزایی میگوید مکلش از حقوق یک کارمند دفاع کرده است و همه اتهامات در این مورد را رد میکند.
کدام شبه بوده؟ نزد کدام سارنوال نشسته بوده؟ در هنگامی که محکم داخل سارنوالی آمده و او در حالی که اونا ادعا کردن که از مرحله تحقیق بیرون کرده کجا بوده؟ کو اظهارات از سارنوالی و شبه از بود؟
سرانجام پس از گزارشات و ارائه اسناد هر دو طرف دعوا، محکمه ابتدایی اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری فیصله کرد. شیراقا منیب رئیس این محکمه آقای علیزایی را در زمینه ممانعت گزینش دو مقام نسبت عدم موجودیت دلایل الزام بر الزامه شناخت، اما در زمینه سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی چنین گفت:
اسامی کامران ولد نصار احمد موکل شما محترم تاج محمد جمیلزاد را در قضیه تجاوز از حدود صلاحیت قانونی وفق فقره 2 ماده 285 قانون جزا با رعایت ماده 209 قانون اجرات جزایی و مدت 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی غیابن محکوم به مجازات نمیدیم.
آقای منیب گفت که این فیصله قطعی نیست و متهم حق استیناف خواهی را دارد. این محکمه روز یکشنبه هم 4 مقام پیشین حکومتی را به جرم اختلاس، رشوه و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی به 20 سال حبس و پرداخت جرایم نقدی محکوم کرده است. از سوی هم شمار از کارشناسان محاکمه مقام‌های بلندپایه و افراد زورمند را در خور ستایش می‌دانند. بشیر بیژن بر رادیو آزادی گفت که باید برخوردها استثنایی نباشد و همه مقام‌هایی که از وظایفشان سوء استفاده می‌کنند و قانون را زیر پا می‌کنند مورد پیگرد قرار گیرند تا برای دیگران عبرت باشد.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به تازگی گفته است که نصاب کنونی تعلیمی در افغانستان پاسخگوی بازار کار نیست و باید بحث‌های همه‌جانبه روی آن صورت بگیرد. بیشتر در این مورد در این گزارش از آرش همایون بشنوید.
اخیراً محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان مسافرتش به ولایت بلخ گفت نصاب تعلیمی کنونی جوابگوی معلم و متعلم ما نیست و فشار بالای معلمین زیاد است. رئیس جمهور غنی با تأکید روی ضرورت بحث در مورد نصاب تعلیمی افغانستان قبلا نیز در اجلاس شورای رشد سرمایه بشری در ارگ ریاست جمهوری این کشور گفته بود باید بالای نصاب تعلیمی و تحصیلی افغانستان بحث همه‌جانبه صورت بگیرد، زیرا نصاب کنونی پاسخگوی بازار کار نیست. احمد ضیاء مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب نیز در نشست تحول معارف تحول افغانستان است یکی از آزمون‌های موجود در برابر حکومت را نیاز به نصاب تعلیمی ملی افغانستان خوانده است. محمد کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
برای بار اول است در تاریخ افغانستان که معارف افغانستان دارای یک نصاب واحد ملی و استاندارد شده، اما با در نظر داشتی که نصاب ها در همه کشورها قابل بازدید هست، قابل تجدید هست و قابل انکشاف هست، سخنانی را که دولت ما جمهور رئیس جمهوری افغانستان ایراد فرمودن، با در نظر داشت سخنهای از اونها و با در نظر داشت ضرورتی را که وزارت معارف افغانستان در مورد بهبود نصاب تعلیمی در نظر داره، ما کار روی دو بخش عمده نصاب تعلیمی آغاز کردیم.
محمد کبیر اقمل با اشاره به تلاش هایی که در این زمینه صورت گرفته است، دو بخش اساسی کار روی نصاب تعلیمی را چنین برشمرده است.
یک قسمت کار ما که از بین بردن غلطی ها و مشکلات املایی و انشایی کتاب ها بود، این ما از بین بردیم. پار سال گذشته یک تیم بیشتر از 100 نفری نویسنده های پشتو و دری که بیرون از معارف هستن و در جاهای مختلف مصروف کار هستن، اونا می فهمن زبان هستیم و این مشکل از بین رفت. در رابطه با اثر بین کردن کتب نصاب تعلیمی، ازدیاد در کتاب ها، کم کردن بعضی از عناوین و مضامین و صفحات یا افزودن بعضی از موضوعات، یک فیز دوم است که کار روی ازی شروع شدن.
به گفته محمد کبیر حکمل، در این مورد از سازمان یونسکو هم کمک خواسته شده است و در داخل نیز متخصصین افغان هم روی آن کار می کنند. آقای حکمل روی این نکته تأکید کرده است که نصاب تعلیمی قابل تغییر و انکشاف است و این پروسه ادامه خواهد یافت. از مدت ها به این سو در مورد نصاب تعلیمی در نظام معارف افغانستان بحث ها ادامه دارد و طوری که گفته می شود در دهه‌ای که گذشت کارهای بالای آن صورت گرفته است و بر اساس نصاب تعلیمی تدوین شده ده ها میلیون دلار نیز به خاطر چاپ کتب درسی جدید مصرف شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاس. در پیوند به موضوعات معارف در افغانستان، در یک گزارش دیگر داریم که 139 مکتب در ولایت هلمند مسدودند. مسئولان ریاست معارف هلمند از بزرگان قومی میخواهند در بازگشایی مکاتب بسته در این ولایت با آنها کمک کنند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
از همین جا آغاز شد، ولی این بزرگان قومی هلمند که وعده همکاری با کارمندان معارف را می دهند، خود به سبب ناامنی ها از ولسوالی هایشان به لشکرگاه آمدند و برگشتشان نامعلوم است. ریاست اقوام و قبایل ولایت هلمند شماره از بزرگان قومی، عالمان دینی و فعالین مدنی را از نقاط مختلف این ولایت جمع کرده تا در مورد بازگشایی مکاتب مسدود در نقاط مختلف این ولایت با آنها مشوره کند. شمار زیادی از فعالین مدنی از مدیریت ضعیف در ریاست معارف این ولایت، تبدیلی های متداوم مسئولین و فساد اداری در این ریاست انتقاد می کنند.
کجکی ولسوالی که قاضی غلام محمد خان شونزی تعمیر رنگ سویدی؟
مکتب قاضی محمد خان در ولسوالی کجکی ویران شده و به جایش ساختمان دیگر اعمار شده. مردم بارها صدایشان را بلند کردند تا وزارت معارف رفتند، ولی هنوز هم در دست مافیاست.
بر اساس ارقامی که ریاست معارف ولایت هلمند در دسترس رسانه ها قرار داده است، از جمله 402 مکتب موجود در هلمند 139 آن مسدودند. گفته می شود کسی تضمین بازگشایی مکاتب را کردن نمی تواند که در مناطق تحت کنترل طالبان قرار دارند. ولی قدرت الله یعقوبی رئیس معارف هلمند می گوید طالبان مسلح در بخش نظارت یا فعالیت از این مکاتب با آنها مخالفت ندارند.
ما با مخالفین دولت به این توافق رسیده ایم که آنها با معارف کدام مشکل ندارند، یعنی کارمندان و مسئولین معارف هر وقت که بخواهند می توانند آنجا بروند، بررسی کنند و گزارش هایشان را بیاورند.
عدم موجودیت کتب کافی درسی، معلمین مسلکی و ترس مردم از ناامنی ها نیز مشکلاتی هستند که ریاست معارف هلمند با آنها مواجه است. مسئولین ریاست معارف هلمند می گویند چندین سال می شود که حدود 100 هزار طفل در هلمند به تعلیم دسترسی ندارند. ولی هلمند حیات الله حیات می گوید بر علاوه جنگ و ناامنی ها که به معارف این ولایت صدمه رسانیده، وکلای هلمند و زورمندان نیز از جمله عوامل این مشکلند.
اعتراف کنم از دیمان دی پوهان پریاست تو دیرستون زیدی. دی حقا ورازی نتی هلمند تراغلی ما،
اعتراف میکنم که در ریاست معارف ما مشکلات زیاد موجود است. از روزی که به هلمند آمدم متاسفانه شاهد خودسری های زیاد بودم. گدودی ها زیاد است و ریاست معارف بیشترین مشکل را دارد. من تا حال 37 مکتوب را که به طور غیر قانونی از سوی وزیر آمده است رد کردم. دردآور است که معارف هلمند را خود هلمندی ها خراب کردند.
گفته می شود شماره از بست های ریاست معارف هلمند مخصوصا در کرسی های معاونین در 6 ماه گذشته بیش از 30 بار تغییر و تبدیل صورت گرفته است. والی هلمند از مردم محل خواست نه تنها برای بازگشایی مکاتب مسدود با ریاست معارف همکاری کنند، بلکه برای بهبود کیفیت و نظارت از پروسه تدریس در مکاتب نقاط امن این ولایت نیز همکاری نماید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستین، از همراهیتان سپاس. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 5:30 عصر به وقت کابل شد. حالا هم سلطان محمد سرور فشرده خبرهای مهم را پیشکش میکند.
وزرای دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان در نشست استیضاحیه امروز ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند. عبدالله خان حبیبی 106 رأی تایید، تاج محمد جاهد 110 رأی تایید و معصوم ستانکزی 129 رأی تایید به دست آوردند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید تحرکات اخیر در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان به مبارزه علیه تروریسم کمک نمی کند. مقامات نظامی پاکستان گفتند که احداث یک دیوار سیم خاردار در امتداد این خط را آغاز کردند. مقامات ولایت سرپل از حضور گسترده شبکه‌های مختلف تروریستی در ولسوالی کوهستانات این ولایت خبر داده می‌گویند که طالبان و سایر گروه‌های دهشت افغان از مراکز تعلیمی به عنوان پایگاه‌های آموزش نظامی استفاده می‌کنند. افراد مسلح ناشناس یک مرکز واکسین پولیو یا فلج اطفال را در ولایت ننگرهار آتش زدند. بیش از 100 کشور جهان در یک اجلاس ملل متحد تحریم جهانی بر اسلحه اتمی را مورد بحث قرار می دهند، ولی قدرت های بزرگ جهان در این اجلاس اشتراک ندارند. یک محکمه مسکو الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف کرملین و فعال ضد فساد اداری را به خاطر تظاهرات دیروز در مسکو به پرداخت 20,000 روبل معادل 350 دلار آمریکایی و 15 روز حبس محکوم کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز سفر دو روزه خود به روسیه را آغاز می کند. و نتایج رسمی انتخابات پارلمانی دیروز در بلغارستان پیروزی حزب طرفدار غرب بر رهبری صدر اعظم سابق این کشور را نشان می دهد و سوسیالیستان طرفدار مسکو شکست خود را پذیرفتند.
5:32 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم رویدادهای تازه ورزشی با همیرا الکوزی.
فدراسیون موتررانی افغانستان در چوکات کمیته ملی المپیک امروز رسما افتتاح شد. منور شهزاد سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این فدراسیون برای نخستین بار در افغانستان ایجاد گردیده و علاقمندان زیاد دارد. آقای شهزاد افزود در حال حاضر این فدراسیون 40 ورزشکار و 25 موتر ورزشی دارد. آقای شهزاد افزود در آینده نزدیک زمینه برای ورزشکاران این رشته ورزشی در ولایات نیز مساعد خواهد شد. مسابقات انتخاباتی مشت‌زنی تیم ملی نوجوانان در کابل آغاز گردید. وحیدالله حمیدی هماهنگ کننده فدراسیون مشت‌زنی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها بازیکنان از 5 زون کابل اشتراک دارند. آقای حمیدی هدف از راندوزی این مسابقات را انتخاب چهره‌های برتر برای تیم ملی نوجوانان خواند. این مسابقات برای 5 روز جریان دارد. و مسابقات فوتبال میان تیم‌های ولایت پنجشیر آغاز گردیده است. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات به هدف شناسایی چهره‌های برتر میان 10 تیم راه‌اندازی شده است. این مسابقات روز گذشته آغاز و مدت 1 هفته ادامه می‌یابد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برنامه های در جستجوی انصاف و حقوق اطفال پخش می شوند. برنامه هفتوار حقوق اطفال با همکاری صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف تهیه می شود. اما پیش از آن، هزاران پناهجوی افغان در کشورهای اتحادیه اروپا با خطر اخراج روبرو هستند. اتحادیه اروپا گفته است که در نظر دارد 80 هزار افغان را به افغانستان بازگرداند. مصطفی صدیقی با یکی از افغانها در جرمنی صحبت کرده که درخواست پناهندگی او و خانوادهش به تازگی رد شده است.
سیمین 32 ساله با خانوادهش از ترس ناامنی در افغانستان تقریبا 2 سال پیش به جرمنی رسیدند. ما اکنون برایشان گفته شده که افغانستان امن است و باید دوباره برگردند. سیمین و شوهرش با 2 دختر و 2 پسرشان اکنون در هامبورگ زندگی می کنند. مادر شوهرش هم با آنهاست. حکومت جرمنی برایشان ماهانه چیز بیش از 2000 یورو می پردازد که زندگیشان را به پیش ببرند. فرزندان زیر سنشان هم به مکتب می روند. سیمین در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی گفت در این ماه وقتی که جواب رد دریافتند همهشان تکان خوردند.
امروز شنبه بود که جواب ما آمد و امی خودم خب بازم بختر اولادم یک کمه که خود درست گرفتم. دخترم بسیار گریه کرد، یعنی بسیار حالش خراب بود. امی میگفت مادر من افغانستان نمیرم، من میم افغانستان نمیرم، افغانستان هم نیست. یعنی چیزی که و میبینن بچون بسیار وحشتناک است. از او حالت که آمدن بسیار یک آتسی تلخ را پشت سر گذاشتن دیم که آمدیم بسیار عبود کل ما شوق دیدیم، تکان دیدیم، بعدن گذاشت دیگه.
اکنون به یک وکیل مدافع مراجعه کردند که اگر بتواند جواب منفی را مثبت سازد.
فعلا که به ما که جواب رد آمد فقط به ما 2 هفته وقت مانده بود که ما تا خاک آلمان ترک بگوییم. فقط هیچ دلیل را نداشتند با ما، فقط نوشته کرده بود که افغانستان هم نه شما میتونین زندگی کنید. باز بعدن ما وکیل گرفتیم که فعلا کارهای ما را وکیل پیش میبره. انشالله دیگه خدا میربان است.
سیمین و خانواده‌اش از ترس ناامنی در سال 2015 میلادی همه دار و ندارشان را فروختند و به گفته خودش با پرداختن بیش از 20 هزار دلار به قاچاقبران راه پرخطر سفر را در پیش گرفتند و از ایران به ترکیه و از آنجا به یونان و سرانجام به امید داشتن یک زندگی آرام به شهر هامبورگ جرمنی رسیدند. او هنوز رنج سفر و خطر گذشتن از آب‌های پرتلاطم بحر را بیاد دارد.
امی کشتی که بالاش دیم بسیار زیاد خطرناک بود و او لحظه برای ما بسیار زیاد سخت و بد گذشت که ما در جان اولادای خود ای وسکت آره کردم یا اسمی کردم که یعنی من خودم یاره دوم اندازم، خودم یاره از دست میتام و تمام کشتی که سرم دختره کم کل مردم افتاده بود. اما در کشتی خو میگیرن مردم هم اندازن بالا میکنن. کشتی بسیار خرد است، نفرج بسیار زیاد است. یک اوگار شده بودم زیر چیق میزد و این بسیار برای ما یک سنی بسیار تلخ و رنجاور است. و این که در یونان به ما برگنه میداد بسیار روزای بد را در اینجا دیدیم. سر سنگا خو بودیم، یعنی روزها گشنه شوها در سرک بودیم. بسیار روزای بد و بسیار مشکلات دیدیم. هیچ کس خوش نداره در این را بیاید.
مثل سیمین و خانوادهش ده ها هزار افغان دیگر هم خطر این سفر پرماجرا را به جان خریده و به کشورهای اتحادیه اروپا رسیدند. پس از سوریه افغانها دومین گروه بزرگ پناهجویان را در اروپا تشکیل می دهند. به اساس ارقام اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از سال 2015 میلادی به این طرف 170 هزار افغان در اروپا درخواست پناهندگی دادند. اما در ماه اکتبر سال 2016 میلادی بود که اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان موافقتنامه ای را امضا کردند که به اساس آن پناهجویان که درخواستهایشان رد می شود به افغانستان بازگردانده می شوند. اکنون اتحادیه اروپا در نظر دارد که تا به 80 هزار پناهجوی افغان را به افغانستان بازگرداند. به اساس گزارش ها در ماه دسامبر سال 2016 جرمنی نخستین گروه پناهجویان افغان را که شمارشان به بیش از 30 تن می رسید به افغانستان بازگرداند و بیش از 40 تن دیگر هم در ماه های جنوری و فوریه امسال اخراج شدند. برای سیمین و خانواده اش اما توافق میان کابل و اتحادیه اروپا پذیرفتنی نیست. درخواست او از رئیس جمهور افغانستان این است:
خواهش میکنم برشل تماس میکنم، زاری میکنم توافقنامه خود فسق کنه. افغانستان امن نیست. بلیاز خدا، بلیاز قرآن عظیم شان، هیچ مسلمان هیچ هم وطن ما در بدر خاک بسر نکنه. کجای افغانستان امن است؟ اگر افغانستان امن است، فامیل اشرف غنی، دکتر عبدالله بیاید کابل ده اونمو جایی که میگه که امن است زندگی کنم، ما به خداست پشتش میاییم. ما کلگی ما میجه کل کارهای خود فسق میکنیم، اعلام میکنیم بیاییم امونجا.
سیمین میگوید حتی اگر وکیل مدافعشان کار کردن نتواند و مجبور شوند از جرمنی به افغانستان بروند، هرگز نخواهند رفت.
افغانستان هیچ وقت بر نمیگردی، هیچ وقتی کار نمیکنیم. از او کدام اینجا بمریم خوب است؟ خودکشی میکنیم اینجا. این چقدر مردم میکاره کرد، ما هم میکاره میکنیم. چی کنیم؟ افغانستان بیاییم. از او کدام سر دخترم تجاوز شوه، خودم جوان استم، سر خودم میکار شوه، بچیم بکشن دوره جان انتحاری شوه، از او کدام دوت چیزا بمریم، از بین بریم، کشته شویم، بهتر است که خودم خود از بین ببریم. هیچ وقت ما افغانستان بر نمیگردیم.
به همین تازگی جان سوبکو، رئیس اداره نظارت بر امور بازسازی امریکا در افغانستان، وضعیت این کشور را شکننده توصیف کرد. پیش از این جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو، هم هنگام گواهی دادن به کنگره آمریکا در ماه فوریه امسال، وضعیت امنیتی افغانستان را دچار بنبست ارزیابی کرد. به اساس ارقام سازمان ملل متحد، در 6 ماه نخست سال 2016 میلادی 5166 غیر نظامی در افغانستان کشته یا معلول شدند.
در جستجوی انصاف،
شما بجایی که یکی مرا مکافات کنند، برای 7 ماه مردم مجازات کنند، مرا در خانه شاندند، بی سرنوشت، بی معاش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم، کس آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه در جستجوی انصاف. ظلم و زورگویی از سوی برخی افراد زورمند و فرصت طلب در افغانستان یکی از موضوعات است که هنوز هم برخی از مردم در مناطق مختلف کشور به آن دست و گریبان بوده و از این ناحیه رنج میبرند. امام الدین، باشنده ولسوالی خنجان ولایت بغلان، این بار به برنامه جستجوی انصاف تماس گرفته و شکایت دارد خانه ای را که به نام میراث از پدر برایش باقی مانده است، به خاطر مداخله یکی از زورمندان در مسائل خانوادگیشان از نزد مادراندرش گرفتن نمیتواند. امام الدین میگوید با آن که حقش از سوی نهادهای عدلی و قضایی تثبیت شده است، اما کسی در گرفتن حق وی همکاری نمی کند. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود امام الدین بشنویم که قضیه از چه قرار است و چرا با این مشکل روبرو شده است.
مشکل ما باید یک دوا دستوی ممرای مهمدرم، مرد مکمه اول، مکمه دو، مکمه سی، مد بر ما فیصله شده، مرد سوگن نداره. یک نفر به نام حاجی جلال است، حاجی مستقیم دفتر از مردکه من نمیمانه. من نفر ریزه کردم در ولایت، پلیس رو پیشنه دقیقه میمان شد. ورسوال صاحب امروز، سبا خوال ما رو تبدیق نمی کنم. دوستم دلیلی چی هست؟
جنجالتان سر چی هست با ما این دارد؟
ضعیبه های ما یک گربندولی هست که 165 متر مساحت داره.
خود از چی وقتی جنجال شروع شده؟ چند سال می شود؟
حالا 88، مدت یعنی 7 سال تا 8 سال شد.
خود ای 7 سال 8 سالی جنجالتان تا فعلا هنوز هم ادامه داره؟
یعنی پارس فیصله شده، فیصله قطعی شده، حالی مردکه حاضر نمیشه یکی در اردوی ملی گره خسته، یکی رفت ایران، بچهاش خود مایندر من در خانه شدگی هست.
خب حالا خود جنجال با کی داری؟
خود ما جنجال به دولت دارم و به دولت تبدیق نمی کنم. دوسته همه حاجی جلال دار داده. حاجی جلال خومندان زورمندان در ولسوال خنجان به نام اربکی چی از اونجا. والی معظم میترسه و قمان ولسوال هم از میترسه و کل جزان میترسه.
خاله اوجی چی ارتباط داره با مسئله خودت که تو دعوای خودت با مایندرت از حاجی جلال چی ارتباط داره؟
نمیفهم دادن زورمند هم نگه تبدیق نشوه.
اطور کدام ارتباط با بیادرندرهایت و مایندرت نداره یادم؟
امت قومگرایی داره، او از مایندر سالنگی هست و مرد و هم سالنگی هست.
در مجموع چقدر زمین از دعوایتان؟
دوای ما میاد که بر هیچ چیز نیستم، اون وقت که مادر خود از میراث از باب خود گرفتیم، بعد از اون باید من عالی او را مایندر قیمه محکم گرفته که از ما هست.
یک چقدر جایداد است؟ چقدر جایداد است یک که گرفتید؟
جایداد 65 متر مربع است. 65 متر مربع خانه است.
حالا باز این را عریضه کردی به مقامات ولایت؟
مقامات ولایت عریضه کردم. 5 عریضه کردم در ولایت. ولایت بازخواست نکرد. این محکمه فیصله سلاسه فیصله شده. مرا قسم دارم محکمه استناف. مرا استر محکمه تایید کرده. شورای عالی تایید کرده. پس مطلب داره که برای تبلیغ خانه کرده میمانه.
حالا خودت به ارگانهای امنیتی مراجعه نکردی که از اونا کمک بگیری به خاطر از این مشکل؟
کماندن رفتم، کماندن دولت رفتم، دیاست دلیه رفتم، دیاست دلیه مرا گفت که برده وزاره دلیه مفیصه ندارم، نگانم غروب چاره مسکن هستم، غیر جز دربار خدا ستقا دخمانه دارم در زمین اگه میخوایی.
حالا پدرت کجاست؟
پدرم فالت کرد که ماهینر موکم گرفت خانه را.
حالی مایندرت بچه‌هاش کدام قوت و قدرت دارن که خودت قدر فشار میتن؟
بچه‌هاش دوردوی ملی هست. سایمان سبا چی هست؟ یک بچه‌هاش به ایران فرار کرده و در رفته ایران. خب. یک بچه‌هاش رزیش رو اینجا هست.
حالی بچه‌هاش هم کدام ممانعت میکنن در این مسئله یا تنها مقام
خان جلال؟ نه بچه‌هاش ممانعت میتنه. خود حاج جلال ممانعت نکنه. میگه وارم میگه تو خیلی نگیم به حاج جلال میگه تو برای تو آمده تکیت کلیم تو از ما دفاع کن.
حالا خودت چند برادر هستی در خانه؟
خودم برادر اندری خودم برادر اصلی دو برادر هستیم.
به حساب یقی که از مادر گرفتین هر دو برادر گرفتین یا تنها خودت؟
هر دو برادر گرفتیم. ما دو برادر مردم گرفتیم. یک برادرم کشته شد دوران طالبا، یک دو برادر دیگه ما زنده هستیم.
خب. حالا فعلا تقاضا چی است؟
تقاضا مزید که خانه من دولت برام تسلیم کنه.
ما مشکل امام الدین را با اکرام الدین سریع قماندان امنی جدید ولایت بغلان در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که در مورد مشکل امام الدین چه اقدام میکند.
پیرامون رسیدگی به یورانات امنیتی و با مسائل حقوقی در ولایت بغلان متاسفانه که شما عملا در سایر ولایات به نسبت حرکات دشمن بعضی مشکلات هایی را ما داشتیم که زیادتر اوقات ما مسئولیت های ما در مسائل امنیتی و جبهات داغ بودم. ما مسئولیتی که وارد شدیم 16-17 روز میشه عملا در سایر نبرد بودیم. در رابطه با این که بر ارتباطی شهروند ما که حقش تلف شده باشه و کسی بالای از جبر و زور کرده باشه و بالاخره حقوقش پامال کرده باشه، ما امروز نویدی برای مردم افغانستان، برای برادرای مجاهد بغلان و همشهری های پل خمری که ما به هیچ زورگوی تن ندادیم، تن نخواد دادیم. پلیس مطابق با شعارش چه طولن خدمتگار، زور پلیس است چون قانون است، تنفیذ کننده قانون است. به هیچ زورگوی انشاءالله تن نخواد دادیم. از حق هر شهروند خود مطابق با قانون، مطابق با صلاحیت های پلیس اجراءات خواهد کردیم و یه همشهری ما هر مشکلی که داره، هم مشکلی که با مردم های به حساب بگویم داخل ساحه یا پلیس اربکی یا هر کسی که باشه، انشاءالله که همه مطمئن شدیم از اینکه ما قانون با جدیت تطبیق میکنیم. یه هموطن ما را متقاضا میکنیم که بیان در قماندانی با اسنادهایی که در دست دارن انشاءالله جدی پیرامون این موضوع اجراءات که لازم است صورت خواهد گرفت.
قماندان صاحب، اینا قبلا به نزد ولسوال و قماندانی امنی ولسوالی خنجان و همچنان به ولایت هم مراجعات کردن، اما مسئولین قبلی توجه چندان به مشکل از اینا نکرده. شما در این مورد اقداماتتان چقدر جدی خواهد بود و اطمینانتان به برادر چی است و چه وقت به خدمت شما؟
ما چیزی که گفتیم قبلا هم شنیدین، هر شهروند حق داره مراجعه بکنه به پلیس. پلیس مدافع حقوق و عزت مردم است. انشاءالله به هر قیمتی باشه ما عمل خواهد کردیم طبق لایه وظایف پلیس. حق حقوقی شهروند ما را پیش هر کسی که باشه، ما قوت پیش ماست، قدرت پیش پلیس است. پلیس است که مدافع حقوق مردم است. تشویش داری ما را وجود نداره، تشویش دارن انشاءالله جدی باز بسخواد.
چی زمان میتونن قماندان صاحب اینا نزدتان بین به قماندانی و چقدر بر از اینا اطمینان میتونن که واقعا اینا رو شما میپذیرین؟
ما همیشه در خدمت هستم، فقط از ساعت 7 صبح الی ساعت 12 شب. هر لحظه که بیان یک موضوعی است که ما در جریان وظایف اپراتیفی در اطراف می باشیم و یا در جزتامای خود در کنترل می باشیم، مشکلات شما می فهمیم بغلان با تعدیداتی که وجود داره، ما هر لحظه درگیر با مخالفین هستیم. اشاره تشریف دارن به قماندانی، آنان برایشان معلوم میشه که ما هستیم در قماندانی و تلفن ما چندین تلفن هست، حتما در شهر پلخمری که داخل شون تلفن های ما، کارت های ما پیش همه هست و تلفن ما خودم میبردارم روزی که شب ما در خدمت شما
تلاش کردیم تا نظر حاجی جلال فردی که به گفته امام الدین از مادراندرش حمایت میکند را نیز بگیریم، اما موفق به دریافت شما تماس وی نشدیم. شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع امروز برنامه که در مورد مشکل امام الدین باشنده ولسوالی خنجان ولایت بغلان برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید با ما مطرح کنید تا همکاریتان کنیم. شماره تماس ما 0729-829-013.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، امید میکنم که همه شما صحتمند و سرحال باشید. مصادی زاهل در برنامه کنونی با دکتر صاحب نصرت الله در خدمت شما قرار دارم و در این برنامه روی موضوع شستن دست ها با صابون بس میکنیم و شما تقاضا میکنم که تا پایان برنامه ما و دکتر صاحب همراهی کنید. با دکتر صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه ما. بر ما بگویین که اهمیت و ارزش دست شستن چی است؟
بسیار زیاد تشکر. شستن دست ها یکی از موثرترین عمل وقایوی در جهان محسوب میشه. گفته میشه که تنها شستن دست ها مرگومی را سبب اصالت 44% پایین میاره و مرگومی را سبب سینه بغل و سایر امراض تنفسی را 23% پایین میاره. همچنان اگر دکتر صاحبا و قابله ها دستای خود در پیش ازی که نوزادان را معاینه کنه بشوین با صابون، مرگ و میری نوزادان در حدود 44% پایین میاره. بر علاوه بر ای که فواید صحی داره، از امراض جلوگیری میکنه. در مکاتب ای یک عمل بسیار مهم است که شاگردا باید عادت خود بگردانند. به خاطر که شاگردایی که دستای خود با صابون نمیشوین، اونا به امراض اسهالی مبتلا میشن و به اساس امو از امراض اسهالی اینا به سوی تغذیه میرن. از دو طریقه اینا روزهای مکتب خود از دست میتن. مثلا زمانی که اینا مریض میباشن مکتب نمیرن، درس ها را اینا مس میکنن. و همچنان شاگردایی که به سوی تغذیه مبتلا میشن، اونا سطح ذکاوت و یاد گرفتن در درسایشان پایین میاد و در درسای خود از سایر شاگردها عقب میمانن. همچنان شستن دست ها یک فایده اقتصادی هم دارن، به خاطر که کسایی که دستای خود متکررن میشوین با صابون به امراض مبتلا نمیشوند. زمانی که به امراض مبتلا نشدن، اینا پیسه خود را به داروها و رفتن به شفاخانه و دکتر مصرف نمیکنن. بنان گفته میتونیم که شستن دست ها با صابون یک واکسین بسیار موثر و بسیار ارزان است که هر کس میتونه به بسیار قیمت نازل از 20 افغانی تا 50 افغانی یک صابون خریده و پیش از خوردن غذا و بعد از رفتن به تشناب دستای خود بشوین. اینا هم از امراض مسئول میمانند و هم از نظر اجتماعی اقتصادی فایده زیاد را برخوردار میشن.
آیا دفتر یونیسف کدام سروی را در این زمینه انجام داده که چقدر دکتران در جریان کار و مردم روزانه دستای خود را با آب صابون شستشو میکنن؟
با وجودی که ارقام در این مورد بسیار کم است، اما سروی هایی که انجام شده دو نوع ارقام متفاوت بر ما میتن. یک ارقامی که از دهن مردم ما میشنویم بسیار بالا است، مثلا در حدود 90% مردم میگه که ما دستای خود را میشویم با صابون بعد از رفتن به تشناب یا قبل از خوردن غذا. اما زمانی که ما اونا را مشاهده کردیم، دیده شده که این ارقام پایین است. در حدود 45% مردم دستای خود را میشویند قبل از خوردن غذا و بعد از قضای حاجت. و یک خبری که بسیار تکان دهنده است، با وجودی که در افغانستان این ارقام فعلا وجود نداره، به سطح دنیا از 20 تا 80% دکتر صاحبا پیش از اینکه مریض معاینه کنند دستای خود را با صابون نمیشویند. با وجودی که بیشترین فهم و دانش در مورد این عمل داره و فواید شستن دستا با صابون را دکتر صاحبا و قابل صاحبا و نرسا دارن، اما در عمل در حدود 20 تا 80% آنها دستای خود با صابون نمیشن. و این بسیار تکان دهنده است، بخاطر که یک طریقی بسیار معمول است که دکتر صاحبا و قابل ها و نرسا خودشان میکروبا را از یک مریض به مریض دیگه انتقال میکنند. و ما خواهش ما است که دکتر صاحبا، قابله ها و نرسا و سایر پرسنل صحی باید یک الگو باشه با سایر مردم تا که اینها بر دیگرا بیاموزند که شستن دستا مهم است، اول ما خودم میشیم و شما همی رو بشین.
دکتر صاحب، ما زیادتر شنیدیم که روز مادر وجود داره، روز پدر است. آیا کدام روز هم به خاطر روز صابون و شستن دست ها وجود دارد؟
بله، خوشبختانه روز شستن با دست ها همساله در تاریخ 15 اکتبر تجلیل می شود به سطح دنیا، در افغانستان هم تجلیل می شود. هدف از تجلیل این روز این است که ما شما به مردم معلومات و فهم و دانش بدیم. مردم در مورد فواید زیادتر معلومات دارند، اما روز شستن دست ها با صابون یک روز است که ما شما تعهد خود را تمدید میکنیم، تعهد خود را تجدید میکنیم. تمام دنیا باز یک یاددهانی میشه، یادآوری برشان میشه که شستن دست ها با صابون یک عمل بسیار مؤثر و بسیار مهم است و ما شما باید را فراموش نکنیم. به این خاطر همی تاریخ مشخص 15 اکتبر همه ساله به نام تجلیل از شستن دست ها یاد میشه و اکثرا در افغانستان ما این را از طریق وزارت صحت عامه، وزارت معارف و سایر همکاران در یکی از مکاتب میریم، اوجا عملا برای شاگردا میآموزانیم یا یاد میتیم که چه قسم دست های خود باشه صابون بشوین و در رسانه ها هم ای پخش میشه و به مردم ما و شما ای را یک یاددهانی میکنیم.
برای اینکه دست شستن بین مردم مروج گردد و به یک عادت مبدل گردد، چی کارها را مردم باید انجام بدهد؟
بسیار سوال مهم است، چون ما قبلا دیدیم که شستن دست ها یک عمل بسیار مهم است، فواید بسیار زیاد صحی و اقتصادی و اجتماعی دارند و می خاطر ما همه باید دریج مسئولیت خود را ادا کنیم، از والدین گرفته تا معلمین و تا سایر مسئولین حکومتی و غیر حکومتی و ما و شما مسئول هستیم تا که شستن دست ها را با صابون با یک عمل که تکرار میشه مبدل کنیم. اول از فامیل شروع میکنیم. والدین باید متوجه اطفال خود باشن و با اطفال خود عمل نیره بیاموزند که پیش از غذا خوردن، بعد از رفتن به تشنابه یا تماس با اشیاء ملوث دستای خود را با صابون بشوین. والدین باید در این راستا با اطفال کمک بکنند تا که اونا اولی را بیاموزند و بالاخره این را به شکل یک عادت تبدیل کنند. دو، مکتب بسیار مهم است در اینجا. به نظر ما معلم صاحبا و سر معلم صاحبا در اینجا یک نقش بسیار مهم دارند که همو فواید دست شستن با صابون را به شاگردا بیان بکنند و همچنان شاگردا را همه روزه در یک ساعت مشخص از صنف کشیده طرف دستشویی ها ببرن و به شکل گروهی از اینا بخوان که دستای خود باشن تا که همی شستن دستا به یک عادت مبدل شود. در غیر از او، ملا صاحبا و امام صاحبا مساجد باید از منابر برای مردم بفهمند، چون در شریعت ما شما میگیم که نظافت نصف ایمان است و شستن دستا خود جز نظافت است. باید ملا صاحبا برای مردم بگوین که همی عادت همی عمل به اصطلاح به عادت تبدیل بکنند و همچنان وزارت صحت عامه، وزارت معارف و سایر وزارت ها باید در این راستا تلاش بکنند. مشخصا دکتر صاحبا، قابله ها و نرسا باید این عمل به عادت تبدیل بکنند تا که دیگرها از اینا بیاموزند.
دفتر یونیسف آیا کدام برنامه در این زمینه دارد؟
دفتر یونیسف با 3 وزارت کار میکنن، وزارت صحت عامه، وزارت معارف و وزارت انکشاف دهات، تا که برنامه های را تطبیق بکنن که مردم در مورد شستن دست ها آموزش پیدا کنه و همچنان مردم توانمند شوند تا که خودشان برای خود در خانه هایشان تشناب، دستشوی بسازه، صابون بخره و از اونا به صورت متواتر استفاده بکنه. ما با مکاتب کار میکنیم، در مکاتب ما تشناب ها و دستشوی ها را ایجاد میکنیم و همچنان برای معلمین و سرمعلمین آموزش میتیم تا که اونا پس برن در مکاتب خود بر شاگرده تعلیمات صحیح بتن و از شاگرده بخوان که دستای خود را متواترن بشوین. همچنان با وزارت صحت عامه ما یک برنامه را داریم که در 8 ولسوالی 4 ولایت ما مبلغین صحی را موظف کردیم از طریق ریاست های صحت عامه. اونا میرن در قریاجات همراه مردم مجالس میگیرن و به مردم به اصطلاح آموزش میتن که شستن دست ها، پاک نگه داشتن محیط و همچنان سایر اصول و عادات نظافت را به اونا یاد میتن و همچنان از اونا میخوان که را مراد بکنن.
اگر مردم نظافت دستای خود مراعات نکنند و با آب و صابون شستشو نکنند، با کدام امراض مبتلا میشن؟
امراض متعدد است که از سبب میکروب ها به وجود میان. مثلا یک مرضی که بسیار معمول و عام است، امراض اسهالی است. کسی که دستای خود را با صابون نمیشویند چانس زیاد داره که با امراض اسهالی مبتلا شود. دوم امراض تنفسی، چون آل فصل زمستان در راست، زیاد از مردم از زکام و از سینه بغل از اینا رنج میبرند. زمانی که اینا سلفه میکنن یا عدسه میزنن، دستای خود باید باز با صابون بشن تا که همی میکروب بر دیگر انتقال نشه. دیگه گروپی از امراض تنفسی مانند زکام و سینه بغل و اینا هم میتونن در میان کسایی که دستای خود با صابون نمیشن زیادتر باشن. همچنان امراض جلدی در این مردم بسیار زیاد میباشه، کسایی که دستای خود را با صابون نمیشن. اطفالی که دستای خود را با صابون نمیشن مصاب به کرم های اما میشود، که اونا باز همون کرم های اما و اصالات سبب سوی تغذی هم میشه و میزان سوی تغذی در آن اطفال بسیار بلند میباشه.
خب دوستای عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم و سپاسگزاری میکنم از دکتر صاحب رسا و همه شنونده ها که تا حال شنونده برنامه رادیو آزادی بودن و شما را تا برنامه بعدی و خداوند پاک میسپاریم. الله نگهدار.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
نماز دیگر شپک باید.